سلام، امروز چهارشنبه 25 تیر ماه 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. در این شماره از پادکست با 4 گزارش مهم به سراغ مسائلی می رویم که از سطح زیرین اخبار روزمره عبور می کنند و به لایه‌های عمیق تری از جامعه، سیاست و طبیعت ما سر می زنند. از طرح‌های محدودسازی اینترنت که حالا با نام‌های تازه اما نیت‌های آشنا باز می‌گردند تا گنج پنهان گردشگری سلامت که زیر سایه بی‌توجهی و مهاجرت پزشکان آرام آرام به فراموشی سپرده می‌شود. در دل این گزارش‌ها صدای زنانی را می‌شنویم که در سخت‌ترین شرایط طبیعی و اجتماعی برای حفاظت از حیات وحش ایستادند و روایتی از بنایی معاصر که پس از آسیب جنگ اکنون در دوراهی هویت و باز تعریف آینده قرار گرفته. با من همراه باشید. اینترنت برای همه یا برخی. در روزهایی که مردم ایران انتظار داشتند پس از پایان جنگ 12 روزه وضعیت به حالت عادی برگرده، اینترنت همچنان با اختلال، کندی و قطعی دست و پنجه نرم میکنه. اما فراتر از اختلالات فنی، آنچه کاربران رو نگران کرده روند تدریجی اجرای اینترنت طبقاتیه. مفهومی که به معنای تقسیم دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، موقعیت یا ارتباطاته. ایده‌ای که با اسامی فریبنده‌ای مثل اینترنت اضطراری یا منطقه آزاد سایبری به میدان آمده، اما جوهرش محدود سازی و تبعیضه. وحید فرید، کارشناس فناوری اطلاعات، میگه اینترنت ایران هرگز عادی نبوده. اختلال دائمی، سرعت پایین و قطع پی در پی همیشه وجود داشته و حالا شرایط بدتر از قبل شده. از طرف دیگه حامد بیدی، مدیر عامل پلتفرم کارزار، هشدار میده که اجرای محدود اینترنت ویژه برای برخی گام اول برای قطع کامل دسترسی عمومیه. او میگه مردم بارها در برابر اینترنت طبقاتی ایستادند، اما حالا گروه‌هایی با عنوان حمایت از کسب و کار یا صیانت از کودکان اون رو از در پشتی وارد می‌کنند. با وجود فشار افکار عمومی، نشانه‌های رسمی شدن اینترنت سطح بندی شده کم نیست. قانون اساسی ایران بر برابری و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید داره، اما آنچه در عمل در حال شکل گیریه تضاد کامل با این اصوله. آیا باید پذیرفت که دسترسی آزاد به اینترنت دیگر حقی برای همه نیست؟ یا هنوز میتوان در برابر این تبعیض دیجیتال ایستاد؟ این صدای کسانیه که میخواهند اتصال فقط برای برخی نباشد. ایران یکی از معدود کشورهایی که هم منابع انسانی پزشکی توانمند داره، هم مراکز درمانی پیشرفته و هم هزینه درمانی پایین نسبت به کشورهای منطقه. با وجود چنین ویژگی‌هایی، گردشگری سلامت میتونست به گنجینه‌ای پنهان برای توسعه پایدار و ارزاوری تبدیل شه. اما آنچه این گنج رو در زیر خاک پنهان نگه داشته، بی‌توجهی ساختاری و نبود سیاست‌گذاری جدی در سطح ملیه. حسین یارحمدی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های فعال در گردشگری سلامت، هشدار میده که نبود نهاد متولی واحد، رواج دلالی و مهاجرت گسترده پزشکان پاشنه آشیل این صنعت نوظهور شده. به گفته او، در حالی که کشورهایی مثل ترکیه با سازمانی مقتدر و نقشه راه مشخص در این حوزه پیشتازی می‌کنند، ایران همچنان با چندگانگی نهادهای مسئول، نبود برنامه عملیاتی، ضعف زیرساخت و حتی مشکل در صدور ویزا برای بیماران خارجی روبروه. یارحمدی تاکید میکنه که اگر همین امروز گردشگری سلامت به یه اولویت واقعی برای تصمیم گیران بدل شه، ایران میتونه به رقیبی بی بدیل در منطقه تبدیل شه. از اروپا تا خلیج فارس بیماران آماده سفر به ایرانند. تنها چیزی که نیاز دارند سیستمی منسجم، شفاف و حرفه‌ایه. شاید وقت اون رسیده باشه که این گنج پنهان بالاخره کشف شه. سرنوشت نامعلوم ساختمان شیشه‌ای. ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما این روزها نه فقط به خاطر حمله موشکی، بلکه به دلیل سرنوشت معماریش در مرکز توجه قرار گرفته. بنایی که با طراحی عبدالعزیز فرمانفرماییان نمادی از معماری معاصر ایران بود، حالا بین دو دیدگاه گیر افتاده: مرمت یا بازطراحی. بعد از آسیب دیدن این ساختمان در جریان جنگ اخیر، وزیر راه و شهرسازی از برگزاری یک مسابقه بین المللی برای باز معماری اون خبر داد. ایده‌ای که از همون ابتدا با واکنش‌های گسترده کارشناسان همراه شد. سام گیوراد، مرمتگر، میگوید واژه باز معماری اصلاً واژه علمی نیست و این رویکرد میتونه منجر به تغییر کامل هویت بنا بشه. او معتقده این ساختمان باید مثل کلیسای نوتردام عیناً مرمت شه، چرا که ارزش معماری اون در فرم فعلیشه. از طرف دیگه سعید سادات‌نیا، معمار و شهرساز، با بازسازی عین به عین مخالفه. او میگوید معماری هر دوره باید زبان خودش رو داشته باشه و بهتره جای زخم جنگ در بنا باقی بمونه. اما هم او هم دیگران نسبت به داوری و نحوه برگزاری چنین مسابقه حساسی هشدار میدن. پرسش اینجاست: آیا این مسابقه گامیست برای جلب توجه بین المللی یا درهای بیتوجهی به میراث معاصر رو باز میکنه؟ آنچه مسلم است، ساختمان شیشه‌ای صرفاً یک بنای آسیب دیده نیست، بخشی از حافظه جمعی شهر تهران و نماد دوره‌ای از معماری مدرن ایرانه. حالا همه چشم‌ها به تصمیم نهایی درباره اون دوخته شده، تصمیمی که میتونه آینده یکی از مهمترین ساختمان‌های معاصر کشور رو برای همیشه تغییر بده. در پارک ملی سیدوا، جایی در قلب طبیعتی سخت گذر و کم برخوردار، زنانی ایستادند که حفاظت از گوشتخاران ایران رو به عهده دارند. زنانی که هنوز حضورشون در عرصه‌های میدانی برای بعضی عجیب و ناخوشاینده. آذین سعیدی نسب یکی از این حفاظتگران جوانه که از چالش‌های جنسیتی، واکنش‌های تعجب‌آمیز و تبعیض‌های ساختاری میگه. او با مؤسسه غیردولتی رمیاران حیات وحش همکاری میکنه، جایی که برخلاف نهادهای دولتی فرصت رشد برای زنان فراهم شده. اما همین پروژه پایش گوشتخاران به دلیل عدم صدور مجوز برای اعضای زن تیم در فصل زادآوری متوقف شد. سعیدی نسب میگه حذف زنان نه فقط یک تبعیض جنسیتی، بلکه ضربه ای به آینده حفاظت محیط زیست ایرانه. او از فشار مهاجرت، امید به تجربه زندگی در جایی عادلانه تر و آرزوی ساختن دنیایی بهتر در همین جا میگه. با همه سختی ها همچنان باور داره که راهی که انتخاب کرده ارزش جنگیدن داره. او میگه ما خسته نمیشیم، چون حضور ما در این مسیر نه فقط حق ما، بلکه نیازی حیاتی برای آینده طبیعت ایرانه. اگر بعد از شنیدن گزارش اول از محدودیت اینترنت به دنبال خبرهای بیشتر در این باره هستین، پیام ما گزارشی داره از پاسخ سخنگوی دولت به اعمال محدودیت‌ها بر اینترنت که در وبسایت پیام‌ما.ir میتونین بخونید. همچنین ستاره حجتی گزارشی نوشته از طرح انتقال آب از دریای عمان به زاینده رود به دنبال پاسخ این سوال که بالاخره علاج درد زاینده رود چیست؟ این گزارش هم در وبسایت و روزنامه امروز در دسترسه. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.